نیت خوب جا افتاد این سیره که انسان مدرن چیه، علم قبلا چه جوری جای داره، اینا خیلی فلسفه مند تصویربار عالی بود. آخرش سوال که برام پیش اومد که خب الان ما چیکار کنیم؟ الان یک غربی، یک مدرن سنت‌گری میخواد ما رو ببنده، ما رو به زانو در بیاره و جهان رو یا همراه خودش میکنه یا تحت سیطره خودش میگیره. خب الان من فهمیدم که علوم انسانی مهمه، اما خب از اینجا بعد چی؟ یعنی الان ما چی کار کنیم؟
دیگه
نگاه اجماعی استاد رو به بقیه علوم انسانی من متوجه شدم، اینکه تفاوت علم امروزه، علم مدرن و علمی که در سنت هست، اینو همه متوجه شدم. اما یکی از دوستان آخر جلسه سوالی از استاد پرسید و ایشون فرمودن که این موارث اولین باری که داره توسط یه فردی مثل بنده تغییر میشه، در حالی که این نگاه رو دیدن جدا از این تفاوت نگاهی که حقیر با حضرت استاد دارن که حالا استاد میکنم استاد خیلی بسته میدونن، احساس میکنم که الان همه چی تحت تصرف مدرنیته است، بنده به شخص انقلاب اسلامی رو فارغ از این کانتکست و فارغ از اون فضا فهم میکنم، یعنی حداقل هایدگری هم نگاه کنیم یک گشودگی در تاریخ میبینم. بعد سوال از اینه که از استاد ایشون فرمودن ما باید برگردیم و سنت رو بازخوانی کنیم. مثلا این جمله رو تقریبا از اوایل مشروطه ما داریم اینو میگیم، یعنی ما یک سنتی داریم، یک تراثی داریم، باید دست به اون انبان دراز کنیم و از دل اون مشکلاتمون رو با یک فهم جدید و یک قرائت جدید بازخوانی بکنیم تا بتونیم در تقابل و سفارایی با مدرنیته جون سالم بدرزیم. یکی راجع به بازخوانی سنت لطف بفرمایید میشه هم باشه. بعد نکته بعدی که دیسیپلین شناخت رو در بیانات استاد متوجه نشدم، این دیسیپلین شناخت چه معنی؟ این همنوعی و همنسبتی که در بین انسان ها وجود داره در علوم انسانی که متکفل و متولی بحث در بین امره، چه ارتباطی با دیسیپلین شناخت داره که استاد مطرح کرد؟ و نکته آخری که
دیسیپلین
شناخت
چرا ارتباطی با شناخت دیسیپلین
سامانه علمی داره و در
سوالت اینه که این دوتا چه ارتباطی؟
بله چه ارتباطی داره؟ اینو متوجه نشدم که مهم و نکته آخر اینه که عرض شما یه دیگه نکته که اصلا فرمجن اینه که علوم انسانی بنوانزاده جامعه شناسی در بحران اقتصاد در بحران و فرمودن در آخر که علوم طبیعی از دیتای یه جمعه بکنم که علوم طبیعی پایی علوم انسانی است، در حالی که مطمئنان چیز که شنیده که علوم انسانی و این فهم جدید از انسان پایی علوم طبیعی شده، یعنی اساسا اگر فهم جدید از انسان شکل بگیره انقلاب صنعتی محقق نمیشه. این جمله رو مطمئن
دیگه سو که چرا در گذشته علما طبقه ممتازی بودن جدا از
درست بوده که من رابطه جدا داشته باشن یا علما اصلا در بین مردم معنا پیدا میکنن
دیگه چیزی مهمه پامی
سالی نشته یا سفاقه که بعضی در حالی طبقه ممتاز داشتیم در سانده خود رو بوده جامعه به جامعه الان همه به یک معنا فیلم متافیزیکاتی من این فهم نکنم پدر من مامانه یک کارگر شیشه سو بلند میشه میره خیاطی دوازه شد برمیگرده خونه. بله اگه بگیم خیاطی حاصل انقلاب صنعتی، انقلاب صنعتی حاصل مدرنیته است به یک معنا و به یک اعتبار پدر من میتونه متافیزیکال، اما که الان پدر من مثلا متافیزیکال آقای مثلا حضرت آقای استاد طالب زاده متافیزیکال، این تفاوت رو چرا یه جمله فرمودن گفتن که نه شما شبه متافیزیک ولی باز
یه مقدار اون قید متافیزیکال یه مقدار مبهم دشواره، شاید خیلی دانشجو فلسفه هم دقیقا اینو متوجه نشن، چون مثلا فهم متافیزیک به ویژه کاربردش در خصوص فلسفه مدرن و علم جدید یه مقدار فهم عمیق‌تری میخواد که این کاملا حرف دارید اگه اینو متوجه نشده باشید. من سعی میکنم تا حدی اینو توضیح بدم. یه چیزی هم که حالا به طور کلی بگم، بحث که آیا دارن چیزی تجویز میکنن یا ستایش میکنن، نه، این رو به عنوان، یعنی این سخنرانی یا هر بیانی که میشه رو به عنوان یک روایتی، به عنوان یک وصفی از این که چه وضعی داریم یا چه وضعی بوده باید دید، نه اینکه چه چیزی خوبه یا چه چیزی بده یا آیا ما باید مثلا علم رو بپذیریم در حالی که میتونیم نپذیریم، توصیه میکنیم که بپذیریم. بس اصلا این نیست، بس توصیف وضعیه که درش هستیم، نحوه زیستیه که چه بخوایم چه نخوایم درش هستیم، داره این رو تلاش میکنه توضیح بده. بنابراین نه یک نه یک توصیه است، نه یک ارزش گذاریه یا یک نسخه است. مسئله اینه که با فهم وضعی که درش هستیم میتوانیم به این فکر بکنیم که چگونه علم برای ما ممکنه، چگونه علوم انسانی ممکنه و چگونه اندیشیدن به بحران‌ها برای ما ممکنه. این حالا کلیتش. من سعی میکنم که چون ظاهرن اکثر هم دانشجو حقوق هستین یا رشته های دیگه، سعی میکنم از یک زاویه دیگه ای شما بفهمید اگر نکته امیدوارم که اون چیزی که الان میخوام عرض کنم تصورم اینه که این ابهامات رو برطرف میکنه، زمینه این که حالا چون سوالاتون اینه که یک جور دیگه ای متوجه شدیم، طبیعی هست که جور دیگه ای متوجه شدیم. من سعی میکنم از یک زاویه دیگه ای هم متافیزیکال بودن رو توضیح بدم و مسئله کلا ذیل علوم انسانی و امکان علوم انسانی توضیح بدم. امیدوارم که این ابهامات در انتها برطرف شده باشه و بتونم توی وقت محدودی رو تمومش کنم که بعدش فرصت بمونه که هر سوال و ابهامی بود باز سعی کنیم که حتی محدود تفهیم بشه. الان شما وارد، حالا عموما هم تازه وارد علوم انسانی شدید، حالا چند ترمه وارد هر رشته از علوم انسانی بشین، اگر که یه وجه نظر نظری داشته باشید چه نداشته باشید، وقتی که وارد علوم انسانی میشید لاجرم ناگزیرید از این که یک رویکرد نظری یا یک مکتب نظری یا یک روش شناسی رو عکس بکنید، بر اساس اون مفاهیم رو بفهمید یا در یک ذیل یک مکتبی پژوهشتون رو پیش ببرید و مکاتب نظریه‌ها و رویکردها هم متعدده و اساتید هم هر کدوم در هر دانشگاهی باشید یکی یک رویکرد رو داره، یکی دیگه یک رویکرد رو داره. در نهایت شما یکی رو انتخاب میکنید بر چه مبنایی؟ حالا اون کسی که جامعه شناسی ممکنه به روی کرد مارکسیستی اتخاذ بکنه در فهم جامعه، کسی ممکنه روی کرد لیبرال پست مدرن، توی علوم سیاسی همینه، حتی تو معماری همینه، تو حقوق همینه، در فهم انسان چیه، جرم چیه، بنیاد جرم چیه، بنیاد حق چیه، بر چه مبنایی هر کسی یک رویکردی رو اتخاذ میکنه و از اون شروع میکنه در چارچوب اون تبیین بکنه، در چارچوب اون اصلا سوال بپرسه اساتید ما بر چه مبنایی یک رویکردی رو اتخاذ کرد. به این اساس من این بحثم رو از با این ادعا شروع میکنم که ما علوم انسانی نداریم در دانشگاه هم. ما ایدئولوژی داریم، دانشگاه های ما علوم انسانی ما ایدئولوژی زده است. به چه معنا ایدئولوژی؟ به چه معنا اجمالا ایدئولوژی رو به این معنا بگیریم که عبارت است از پاسخهای آماده به پرسشهای از پیش تعیین شده. یعنی شما پیش از این که به سراغ واقعیت برید و در مواجهه با واقعیت بحرانها و پرسشها شما رو به حیرت واداره، ناسازگاریها شما رو به فکر واداره، فکر شما مبدل به پرسش بشه، پرسش شما مبدل به یک کوشش علمی بشه، کوشش علمی شما تلاش بشه برای اینکه در چارچوب مفاهیم و نظریه ها شکل بگیره و این نظریه ها در یک جامعه علمی مدام نقد بشه، شکل بگیره، رشد پیدا بکنه و بعد با اون نظریه ها دوباره جامعه رو سعی بکنیم بفهمیم و تبیین بکنیم. توی ایدئولوژی این برعکس، نظریه اخذ میشه، مصرف میشه، تقلید میشه بر هر مبنای غیر عقلانی. مزاج یک نفر بیشتر سازگار با اندیشه های مارکسیستی، گرایش سیاسی یا کینه و علاقه سیاسی که امروز در شرایط فعلی نسبت به اوضاع داره باعث میشه که لیبرال بشه یا اون روی کرده بگیره، یا اعتقاداتش، باورهاش، تربیتش یه نظریه دیگر رو بگیره، نهایتاً گرایش های شخصی باعث میشه بره یک نظریه‌ای رو که در سازگاری و توافق با سلیقه و مزاجش هست اون انتخاب بکنه و تصمیم بگیره که جهان رو چگونه ببینه پیش از این که جهان رو ببینه. حالا این پاسخ ها همون نظریه ها مکاتب هست، روکرت هایی هست که جای دیگه، زمان دیگه، در کوشش و تلاش بیوقفه برای فهم واقعیتی که اون فیلسوفان و متفکران درش بودن شکل گرفته، رشد پیدا کرده و حالا وقتی که ما این رو عکس میکنیم دیگه علم نیست، میشه ایدئولوژی. حالا نظریه‌ایه که وقتی که به عنوان علم به کار برده میشه، چون علم فرض بر اینه که نظریه های ما مفاهیم رو در تطابق با واقعیت اندیه، اما وقتی که نظریه ما مأخوذ از واقعیت نباشه، واقعیت به معنای وسیع کلمش میده، یعنی شامل تجربه زیسته، شامل زندگی عمومی، اون چیزی که داریم، جهانی که اون طور که داره برای ما پدیدار میشه، این واقعیت میگه. وقتی که مفاهیم ما مأخوذ از واقعیت نباشه، بلکه مفاهیم رو از پیش آورده باشیم و بخوایم با اون واقعیت رو بفهمیم، در واقع به جای اینکه مفاهیم و نظریه ها بخوان مطابق با واقعیت بشن، واقعیت رو میخوایم مطابق با مفاهیم بکنیم. به خاطر همین ایدئولوژی نسبت به واقعیت رویکردش همواره تجویزی، همواره ارزش گذارانه است، همواره با واقعیت از منظر بایدها و نبایدها مواجه میشه، نه از منظر فهم. و چون مفهوم که میگم همون به معنی بسته کلمش، نظریه ها و مکاتب، هر چیزی که از طریق اون فهمی قرار از واقعیت به دست بیاریم، وقتی که مفهوم از واقعیت، از تفکر اخذ نشده باشه، طبیعتاً این مفهوم نمیتونه با واقعیت تطابق پیدا بکنه. بنابراین ایدئولوژی همواره در نزاع با واقعیت. به خاطر همین ایدئولوژی همیشه برنامه سیاسی. به خاطر همین ایدئولوژی، علوم انسانی ایدئولوژیک، علوم انسانی رو تبدیل میکنه به یک برنامه مبارزاتی یا یک برنامه سیاسی تدافعی. حالا هر چیزی که میخواد باشه. هر چیزی که شما پیش از مواجهه با واقعیت بخواهید پاسخهایی رو به پرسش‌های از پیش تعیین شده به واقعیت اعمال بکنید، این میشه ایدئولوژی.
خب
چه میخواد شما مصرف کننده نظریه ها و مکاتب غربی باشید، چه بخواید مصرف کننده نظریه هایی که در گذشته بوده و بخواید از چشم نظریه های گذشته خودت رو ببینید، چه بخواید از چشم دیگری خودت رو ببینید. این علوم دیگه این علم رو غیر ممکن میکنه، یک پرده ای بین علم و واقعیت میکشه و نسبت علوم انسانی، علوم انسانی که گمان میکنه علوم انسانیه ولی در واقع ایدئولوژیکه، نسبتش رو با واقعیت از دست میده و نسبت فهمیش رو، و تنها نسبتی که براش میمونه تغییر واقعیته، تغییر واقعیتی که با اون مفهوم نمیخونه و به خاطر همین همواره شکست میخوره، چون در مبارزه با واقعیت مفهومی که برآمده از واقعیت نباشه محکوم به شکست خوردن. به خاطر همینه در این یک سده اخیر که بنای مختلف چه داخل دانشگاه چه بیرون دانشگاه اندیشه های علوم انسانی شکل گرفتن، آمد و رفتشون چیزی شبیه مد لباس، مدام اومدن و رفتن، و نتیجهش هم این بوده که کسر کوچکی از اعتباری که یک پزشک در جامعه داره، عالمان به اصطلاح عالمان علوم انسانی نه در جامعه دارن، نه برای حکومت ها دارن، نه بین خودشون دارن.
چون کارا نبودن این اعتبار رو ندارن،
چون وقتی که مفهوم برآمده از واقعیت نباشه و فاصله با واقعیت فاصله همواره یک فاصله با واقعیت داره، همواره شکست میخوره، همواره ناتوان از تبیین واقعیت. مفهومیه که اون واقعیت رو نمیتونه در خودش تبیین بکنه، بخشی از واقعیت رو داره انکار میکنه.
ولی تو یه مدتی بالاخره میان بالا و عملگرا میشن و
شکست
میخورن، تو اون دوره هم که بالا هستن احترام ندارن.
چرا؟ در ذیل یک برنامه سیاسی، نه احترام علم، نه احترام اهل، احترام روشن فکران
مردم عادی میفهمن.
منظورم اعتبار، اعتبار برای جامعه علمیه، یعنی یه جامعه شناس برای استاد فیزیک دانشگاه تهران، چه استاد جامعه شناس دانشگاه تهران، برای استاد فیزیک دانشگاه تهران اعتبار نداره، کما اینکه برای شوهرمش هم اعتبار نداره. یعنی ما حالا شما تجربه خواهید کرد که تو حیطه درسی خودتون برای عموم مردم هم مرجعیت ندارید، یعنی تو حیطه کاری خودتون ابراز نظر هم بکنین اعتبار نداره کلامتون، یعنی ویکی‌پدیا، اینستاگرام اعتبارش از شما بیشتره، ولی یک پزشک، یک فیزیکدان، یک مهندس اینقدر بی اعتبار نیست. این نه به خاطر شماتت جامعه است، در واقع شماتت شکستی که علوم انسانی خورده به واسطه این که علوم انسانی تا کنون علم نبوده. حال توضیح میدم که لزوماً این برای ما نیست، به طور کلی میخوام بگم که حالا چرا
تاکید کردی روی واقعیت، ولی نکته اینه که ما اصلا که نزاع اصلی شد، یکی از محلهای نزاع این است که اصلا واقعیت چیست.
وارد این شما گفتم واقعیت به معنی خیلی وسیع بگیر، یعنی اون چی که داری تجربه میکنی بیواسطه از زندگی و تمام شؤون زندگیت، اینو فعلا واقع بگید تا اینو توضیح بدید. علوم انسانی تا از اون حیث که علم ارزش گذار نیست.
اینجوری اون مثل ارزش باشه،
علم نیست و در ایدئولوژی میشه ارزش یعنی هر چیزی که داری میگی که چگونه باید باشد چگونه نباید باشد.
یعنی اخلاق خب. اخلاق هم اگه بیا صحبت بکنه باید از علم بودنش خارج میشه.
اون هم داره
حقوق هم همین میشه.
ببین اون داره علمی نگاه میکنه.
بد است یک گزاره هنجاریه دیگه.
این یک جمله حقوقیه.
حقوقی چی میشه؟
جرم است. خب جرم داره میگه که
در ایدئولوژی کجا دزدی خوب است؟
ببین
رابین هود فقط دزدی
در واقع حقوق تا اونجایی که علم یعنی علم حق یا علم قانون گذاریه بحث ارزش گذاری نیست. این که چگونه قانون ممکن میشه بنیاد قانون بر چیه بحث این نیست که بنیاد قانون بر چه باید باشد یا نباشد.
یه دوره از رشته خودم اصلا تو اقتصاد اومدن یک هماهنگی با ریاضیات پیدا کردن و میان یک نظریه میدن، نظریه مبتنی بر اثبات ریاضی. این هم باز از اون علم بودنش خارج شد یا نه این خودش از علوم انسانی جدا کرد.
اجازه بدید که حالا میگم علم چه معنی بذار این روشن میشه. من فقط یه مقدمه گفتم برای اینکه بگم که به علوم انسانی چه نگاهی میکنیم تا حالا اصلا مسئله اصلی مطرح نکرد. مسئله
محکوم به شکست بودن ناشی از اینه که واقعیت ملاک نهایی داره افراده.
در واقع علم قراره که تو رو در نسبت با جهانی که داری در زندگی میکنی قرار بده، یعنی تو از جهل خارج بکنه. وقتی که واقعیت برات مجهول باشه واقعیت بر تو مستولی میشه نه تو بر واقعیت.
بعد زمانی که این حالا از بین بره اون وقت باعث میشه که شکست بکنه.
در واقع ایدئولوژی تلاش میکنه که مفهوم رو تحمیل بکنه به واقعیت ولی واقعیت کار خودشو داره میکنه از این جهتی که بعد فکر میکنم در خلال بحثی کم روشن‌ترش. سوال اینه که خب مگه ما علوم فنی و علوم پایه رو اخذ نکردیم چرا نتونیم علوم انسانی رو اخذ بکنیم؟ اونا هم دارن نظریه ها رو در قالب کتاب های درسی آموزش میبینن به کار میبرن چرا نتونیم علوم انسانی رو اخذ بکنیم؟ چرا اخذ علوم انسانی اون رو دیگه علم نمی کنه می کنه ایدئولوژی ولی این در مورد علوم طبیعی صادق نیست؟ قبل از اینکه وارد بحثم سه تا ادعای اصلیم رو میگم برای که بدونین میخوام به کجا برسم بعد وارد بحث میشم. و مسئله اصلیم هم اینه که چگونه علوم انسانی برای ما ممکنه. اولین ادعایی که میخوام نشون بدم و سعی کنم روشن کنم اینه که علوم انسانی از سنخ خودآگاهیه و مبتنی بر خودآگاهیه. بنابراین علوم انسانی همواره قید ما داره و عینیتش اوبژکتیویتیش مبتنی بر منظر منه، من به معنی وسیع کلمش، این منظر اول شخص، چون از سنخ خودآگاهیه. نکته دومی که میخوام نشون بدم اینه که چرا نمیتوان علوم انسانی رو بر پای همین که علوم انسانی مبتنی بر خودآگاهی، چرا نمیتوان علوم انسانی رو همچون علوم طبیعی اخذ کرد؟ چرا علوم انسانی غیر قابل مصرف کردن؟ حالا سعی میکنم این رو باز بکنم. نکته که حالا این ذیل همون نکته اول روشن میشه، نکته بعدی این که چرا علوم انسانی جز از طریق احیای سنت در نسبت با سنت و به واسطه سنت و از طریق فرارفتن از سنت ممکن نمیشه. در سنت، با سنت و فراتر از سنت، جز از این طریق علوم انسانی ممکن نمیشه. باز میکنم، حالا دارم نتایج آخرم رو میگم که فقط بدونید که جهتگیری کلیم چیه و بعد وارد بحث میشه. و نکته آخرم که در نهایت میخوام بگم اینه که چرا احیای سنت جز از طریق التزام به لوازم عقل مدر و فهم انسان جدید و جهان جدید ممکن نیست. یعنی فهم انسان جدید، فهم عصر مدر و التزام به لوازم عقل جدید ممکن میکنه احیای سنت رو. به عبارت دیگه فهم غرب شرط امکان خودآگاهی من. اجمالاً سنت یعنی تجسم خود و حدود امکانهای من. تنها از جایی که ایستادم و آن گونه که هستم می توانم خودم رو بفهمم و این حدود امکانات من رو تعیین می‌کنه. این سه تا نکته اصلی، حالا می‌خوام اینو واردش بشم و سعی کنم عطل مقدور اینو رو توضیح. وقتی میگم که چرا ممکن نیست، منظورم توصیه نیست، باید از سنت شروع کنیم چون خوبه ما خودمون سنت داریم، سعی کنم از چیزایی که داشتیم استفاده بکنیم، نه این نیست، بلکه اصلا غیر ممکنه که جز از طریق سنت بتونیم به خودمون فکر بکنیم و علوم انسانی از سنخ اندیشیدن به خوده، از سنخ اندیشه رفلکتیوه و اینه که درست متمایزش میکنه با علوم طبیعی. عرض کردم اینا آخر روزه بود، حالا اول روزه رو تازه میخوام شروع بکنم و برای اینکه بدونید که کلیت بحث چیه. ابتدا یه مقدار سعی میکنم انسان جدید رو توضیح بدم، شاید اون انسان متافیزیکالی که دکتر طلب‌زاده گفتن یه مقدار روشن بشه. حالا از یک منظر دیگه ای، انسان جدید، انسان مدر در واقع یک نظرگاه جدیده. همون تئوریا همیشه علم از سنخ نظر بوده و همیشه حکما از ابتدای تاریخ فلسفه و حکمت در حال نظر کردن به عالم، تماشا کردن واقعیت و تلاش برای فهم اون بوده. اما سوال این بوده که اینه که نظر از چه منظری؟ چشم ناظر، چشم حاکم، عقل حکیم در کجا ایستاده و به جهان نظر میکنه؟ فلسفه پیشامدر همواره به دنبال رسیدن به حقیقت، چنان که حقیقت فی نفس است، حقیقت رو در نفس الامر خودش دنبال میکنه. ذوات اشیا، وجود مطلق، ماهیت موجودات، در واقع ایدئال علم رسیدن به یک نظرگاه مطلق یا یک نظرگاه متناهی. تنها حقیقت مطلق رو از نظرگاه مطلق میشه شناخت. بنابراین ایدئال علم رسیدن به منظر الهیه. من به عالم چنان نظر کنم که گویی خدا داره به عالم نظر میکنه. وقتی که به این نظرگاه رسیدم، اون موقع است که حقیقت برای من مکشوف میشه. حالا البته همیشه حکما اذعان داشتن به این که ما مقید به حدودی هستیم، ما انسانیم ملبس به جسم و شعور ما قدرش اندکه، ولی نهایتاً علم یعنی نظر کردن از منظر نامتناهی. بنابراین از حقیقت باید شروع بکنه، برهان از بدیهیات شروع بکنه و از باید به یقین برسه. علم یعنی اثبات کردن، برهان یعنی آغاز کردن از ضرورت. یا میتونیم بر همه چیز برهان اقامه کنیم، برهانی که از ضرورت آغاز میشه و با ضرورت پی میره، یا اگر نمیتونیم این دیگه مفلوکیت انسانه و علاقدر شعورنا. نهایتاً اگر ما بتونیم از حدود خودمون فراتر بریم و به منظر الهی برسیم، اگر عنایت یا فیضی به ما بشه، اشراقی از ناحیه نامتناهی به ما بشه تا از منظر نامتناهی نگاه بکنیم، اون موقع است که علم ممکن میشه. ولی در غیر این صورت علم ممکن نیست مگر اینکه به منظر نامتناهی برسه. انسان جدید دقیقاً تغییر این منظره، قرار گرفتن در منظر متناهی، یعنی از جایی که انسان ایستاده به عالم نظر کرد. توریاست همچنان مثل حکمای سابق به دنبال توریاست، اما این توریا، توریای نظر کردن، منظر خودش رو کشف میکنه، منظر خودش رو به رسمیت میشناسه به عنوان منظر انسانی. چیزی که شهر است به ویژه توی قشری که فلسفه و علم غربی رو به مثابه شبهه یا تهدید میبینن، همیشه این روایت بوده که در دوران رنسانس به این سو انسان مدرن اومد، انسان رو جایگزین خدا کرد. پیش از این خدا مدار و مرکز عالم بود، همه چیز با ارجاع به وجود مطلق تبیین می شد. به تدریج از دوره رنسانس به این طرف انسانه که جای خدا رو می گیره و این هومانیسم دکارت، یعنی اینه من اندیشنده میاد جای وجود مطلق الهی که قبلا در حکمت و فلسفه بود می گیره. اشکال این فهم که اگر این فهم رو داشته باشیم تا انتها اشتباه میریم و کل فلسفه غرب و علم غربی رو نمیفهمیم، اینه که همچنان فکر میکنه که علم جدید و فلسفه جدید در پی نظر کردن از منظر نامتناهیه، منتها قبلا ما از منظر متناهی نگاه میکردیم و خدا در قانون عالم بود، الان از منظر متناهی نگاه میکنیم و واقعیت چنان که هست انسان مرکزشه، در حالی که اصلا اینطوری نیست، بلکه اون چیزی که تغییر میکنه نظرگاهه، نه اینکه مرکز عالم وجود چیه، اینکه من کجای عالم وجود ایستادم و به عالم وجود نگاه میکنم. به خاطر همین فیلسوفان رنسانس، فیلسوفان قرون وسطا، متعلهان مسیحی رو متهم میکنن به فلسفه های طاغوتی، فلسفه هایی که از حدود انسانی تجاوز میکنن، به عالم چنان نظر میکنن که گویی از منظر خدا دارن نگاه میکنن، و این چیه جز کفر و طاغوت که انسان حد خودش رو فراموش میکنه. حالا این تغییر منظر به چه معنا متافیزیکیه؟
مگه اتفاق نمیفته تو اون حالت؟ مگه نمیگه من محور جهانم، دین رو میذارم کنار، خدا رو به صلیب میبرم؟ مگه این کارو نکرده؟
دقیقا عکسه.
این جزء شفافش
میکنه. اینا اصلا میشه الان قبول نداریم که در جایی از جهان خدای کنار رفته، اخلاق کنار رفته. و
دوران مدرن امروز نیست، دوران مدرن از اواخر قرن 15 هم.
دوران مدرن مگه در مشروعیت اون ایده اصل مدرن صحبت میکنیم که ازدوان تحقق پیدا نکنه؟ دوران مدرن مگه دوران استعمار ایجاد نشد؟ مگه نرفتن
چه ارتباطی داره؟
این انسان نرفت اون کارا رو نکرد؟
نه بذار بگم، منظر انسانی عوض شده، یعنی منظر نظر عوض شده، انسان به عالم از منظر خودش نگاه میکنه، نه اینکه انسان رو مرکز عالم وجود بداند.
نتیجهش مگه نشد
توضیح
استاد
حدس میزنم که روشن بشه، اگر که روشن میشه. خب میدونم که طبیعیه این سوال که پیش اومده، ولی روشن میشه.
وقتی میگیم توی فلسفه مدرن فیلسوف به دنبال اینه که دنیا رو از نظر خودش پیام
نه نه بذار بیام دقیقا که متافیزیکاله این نیست که من میخوام از نظر خودم جهان رو بگم. خب مسئله اینه که من اصلا نمیتوانم جز از نظرگاه خودم با عالم نظر بکنم. حالا وقتی که انسان خودش رو با این تصویر ببینه که من عالم برای من چیزی نیست جز آن گونه که برای من پدیدار میشه، دیگه این یه انسان دیگه ایه. مثلا دکارت وقتی که به وقتی که در واقع اعتبار نظام علم کهن شکسته میشه، در واقع بنیادهایی که بر اساس اون نظام ساخته شده بود متزلزل میشه، بنابراین دوباره از منظرگاه جدید باید به طبیعت به آنچه پیش از این میپنداشتیم درسته نظر بکنیم. به خاطر همین نقطه آغاز دکارت شک، منتها شکش متافیزیکیه. به چه معنا؟ اینه که من اگر بخوام از منظر خودم آغاز بکنم، هر چیزی بر من پدیدار میشه آن گونه پدیدار میشه که منظر من ایجاب میکنه. بنابراین پیش از اندیشیدن به چیزها یا هر اندیشیدن به چیزهایی مشروط به اندیشیدن به خودمه. واقعیت چیزها آن گونه بر من پدیدار میشه که واقعیت من آن گونه است. ولی من شک میکنم. این دقیقا یعنی چی؟ یعنی منظر من به من اجازه دانستن یقینی نمیده، یعنی متناهیه. یعنی نمیدانم و میدانم که نمیدانم. و نقطه آغازم دقیقا اینجاست، نقطه آغاز متافیزیکی. یعنی متناهیم، یعنی وجود من متناهیه. میگه من می اندیشم و این اندیشیدن هستی منه و هستی من عین تناهی منه، عین شک. شک یعنی تناهی. متافیزیکاله یعنی چی؟ یعنی درست بر مبنای بر پایه تناهی من موجود اندیشنده نامتناهی ایجاب میشه. یعنی از اون حیث که من از اون حیث که من متناهیم، نامتناهی ضروریه. یعنی بر پایه نظرگاه تناهیه که یعنی خدا رو ضرورتش رو نشون میده و این کاملا بی‌سابقه است. یعنی از نظرگاه نامتناهیه که ضرورت ایجاب میکنه که نامتناهی باشه. بنابراین این صرفا یک نظرگاه یا یک جور نگاه کردن یا این که من از نظر خودم میخوام نگاه بکنم نیست، بلکه به لحاظ هستی شناختی عالم جز به نحوی که در ظرف تناهی من بتونه پدیدار بشه برای من نمیتونه پدیدارش و من جز از ظرف وجود خودم نمیتونم نسبت بگیرم با واقعیت. فلسفه مدرن به خصوص فلسفه رنسانس که بیشتر در نزاع با فلسفه قرون وسطان، دقیقا همین رو متهم میکنن که شما نمیدونید از کجا دارید شروع میکنید، چنان شروع میکنید که انگار از منظر خدایی دارید نگاه میکنید. اتفاقا منم که فروتنم، منم که طاغوت نیستم، اون قدیسی که داره کل نظام عالم رو، تمام این سلسله رو از امر مطلق تا اون نهایی ترینش داره ترسیم میکنه، اونه که داره عالم رو چنان به نمایش میذاره که گویی از منظر خدا این رو دیده.
در واقع نمیخواد نامتناهی باشه، یه جهان رو من از منظر متناهی خودم میبینم،
نامتناهی.
در
حالی
که من
نامتناهی
باشه.
حالا بذار اجازه بده. حالا اینجا نه تنها نگاهت به خودت عوض شده، نگاهت به هستیت هم عوض شده و این هستی به منزله یک موجود متناهی لوازمی داره که دیگه اون جهانی که برای انسان پیشا مدرن بود دیگه نیست. دیگه واقعیت اون چیزی نیست که من در پی تسلط و به احاطه به نفس الامرش، بلکه واقعیت اون چیزیه که به اقتضای حدود تنهایی من بر من پدیدار میشه. بنابراین شناخت طبیعت منوط و مسبوق به شناخت خودم، بازگشت به خودم و بازشناسی حدود تنهایی خودم. چون حدود تنهایی خودم حدودی که جهان برای من پدیدار میشه رو روش ترسیم میکنه. به این معنا بنیاد اندیشه مدرن بر یک اندیشه تأملی یا رفلکتیوه. وقتی که نظرگاه شد نظرگاه متناهی، نظرگاه وجودی متناهی، اون موقع عالم میشه برای انسان و انسان در نسبت با عالم، این دو در یک نسبت متضایف هم که تعین پیدا میکنن. بنابراین در یک اندیشیدن به خوده که من میتونم به جهان پدیداری فکر بکنم و در اندیشیدن به جهان پدیداریه که حدود من آشکار میشه و دوباره به خودم پی میگیرم. یک حرکت دوری بین جهان پدیداری و بین وجود متناهی خود، و توی این حرکت دوری بنیادش یک اندیشه رفلکتیو یا انعکاسیه، بنیادش خودآگاهیه. یعنی کل کوشش برای شناخت طبیعت در واقع جزئی از خودآگاهیه. متوجه میشید چرا؟ وقتی که از منظر متناهی نگاه بکنی، شناخت پدیداری جهان، جهان پدیداری شناخت خودت، چون جهان داره اون گونه بر تو پدیدار میشه که ظرف تناهی تو ایجاب میکنه. بنابراین وقتی که داری جهان رو میشناسی، داری ظرف خودت رو میشناسی. حالا این حرکت دوری بین من متناهی و جهان پدیداری، حرکت دوری مفهوم و تجربه میشه، تجربه معنای وسیع کلام میشه، وسیع کلام میشه. یعنی حالا شناخت واقعیت در گروه شناخت خودت، شناخت خودت اصول و لوازم شناخت واقعیت رو تعیین کنه، یعنی لوازم مفهوم رو، که مفهوم چه حدودی داره، نظریه چه حدودی داره، این رو تعیین میکنه. و تو این رو چگونه میفهمی؟ در بکار بردن دانش و تلاش کردن برای کسب دانش. وقتی که از منظر متناهی شروع میکنی، نقطه آغازت شکی از جهل شروع میکنی، از وقوف و آگاهی به جهل شروع میکنی. بنابراین نقطه آغازت پرسشه، درست برخلاف تلقی قدمایی از علم که علم برهانی بود و مبادی برهان اولیات و ضروریات بدیهیه. یعنی تو از یقین شروع میکنی و بر پایه یقین اثبات میکنی و عالم رو تبیین میکنی. اما اینجا تو با علم و وقوف بر این که نمیدانی شروع میکنی، بنابراین نقطه آغاز پرسش، آگاهی به جهل بنیاد پرسش، نقطه آغازش پرسشه و پیشرانش هم پرسشه. و پرسش چیه؟ پرسش همین حرکت رفلکتیو. شما وقتی میپرسید چه چیزی ممکنه بپرسه؟ انسانی میپرسه که میدونه نمیدونه، یا اون چیزی که داره یاد میگیره گمان میکنه با اون چیزی که از پیش میدونست ناسازگاره. یک ناسازگاری پیش میاد، این ناسازگاری منجر به پرسش میشه، منجر به حیرت میشه، منجر به تشویش در فکر میشه، و این تشویش در فکر مبدل به سوال میشه. نقطه آغاز نظرگاه متناهی پرسشه. در این پرسش تو رو به واقعیت میبره. پرسش پرسیدن از واقعیت پدیداریه، استنتاق از واقعیت، این که به دنبال کشف بری دیگه، مسئلت اثبات نیست، کشفه. یعنی وقتی مسئلت کشف میشه که آگاه باشی به جهل. مسئله فیلسوفان رنسانس و نقدشون به منطق ارسطو این بود که منطق ارسطو منطق کشف نیست، منطق اثبات، منطقیه که آنچه از پیش میدانیم رو فقط منسجم و ساختارمند میکنه. اما ما به دنبال منطق کشفی، یعنی چیزی که با پرسش شروع میشه، با جهل آغاز میشه، با پدیده ها مواجه میشه، از پدیده ها میپرسه، از پدیده پاسخ میده. پاسخ من، پاسخ پدیده کوشش منه برای مفهوم کردن پدیده، عرضه کردن مفهوم و تطبیق دادن مفهوم به پدیده ها و دوباره یک دیالکتیکی بین پدیده ها و مفهوم. این اون چیزیه که اجمالا میشه روش به تمارزش با منطقه. به خاطر همین بنیاد روش بر اندیشه رفلکتیوه، یعنی یک رفت و برگشتی میان موجود متناهی و عالم پدیداری برای یعنی یک من با رسم شکل توضیح بدم. این خودآگاهی که عالم پدیداری برای اون جدا از اون است، آن گونه هست که ظرف تناهی این رو متعین میکنه. خب این میشه تجربه، این میشه مفهوم. یعنی به واقعیت در ظرف خودآگاهی موجود متناهی تبدیل میشه به تجربه. خب تجربه چیه؟ یه موقع شما مشاهده میکنید، یه چیزی رو از سر میگذرونید، واقعیتی رو میبینید، اما این تجربه نیست. تجربه وقتی که آنچه از سر گذراندید رو مورد اندیشه متأملانه قرار دید، یک رفلکتی بکنید با آنچه از سر گذراندی بیندیشید و این میشه تجربه. و هم باشه تجربه رشد شما. تجربه به اون معنی که مثلا میگیم یک پزشک با تجربه، پزشک با تجربه کسیه که مدام بیمار دیده، شکست خورده، کسانی رو در اشتباهاتش کشته، درست درمان نکرده، جانهایی رو نجات داده، انواع اقسام رو دیده، چیزی را از سر گذرونده که مفهوم نیست. خب ولی در یک رفلکت متعملانه به آنچه از سر گذرونده رو میکنه یک پزشک مجرد. حالا وقتی که این تجربه میخواد با واسطه بشه، با آگاهانه بشه، صورتمندی بشه، میشه مفهوم. این شما تلاش میکنید تجربه رو در قالب مفاهیمی به نحو منسجم و ساختارمند در میارید، صورتبندی بکنید که میشه نظریه. طبیعت میخواید تجربه خودتون از طبیعت رو در قالب مفهوم در میارید و از طریق اون مفهوم دوباره عالم پدیدایی رو تبیین بکنید. خب اینجایی که توی این حرکت دوری این خودآگاهی مفهوم می‌سازد، مفهوم رو به عالم پدیداری عرضه می‌کند و این میشه نسبت مفهوم و موجود پدیداری. مفهوم با موجود می‌خواهد به تطابق بره ولی همواره با موجود مطابق نمیشه و دوباره از موجود به مفهوم میاد و در این خودآگاهی
موجود متناهی اندیشنده تلاش میکنه دوباره مفهوم بسازه تا دوباره بتونه واقعیت پدیدهایی رو تحت سیطره مفهوم در بیاره، معقول بکنه و دوباره مفهوم معقولش رو به واقعیت عرضه بکنه و در عرضه کردن به واقعیت واقعیت رو بفهمه، ولی واقعیت دوباره از مفهوم فراتر میره، دوباره تلاش میکنه تا اون چیزی رو که مفهوم پیش از این نمیتونست در خودش حذف کنه دوباره در تلاش نظریه مجددی دوباره مفهوم کنه و این چرخه دوری میان مفهوم و وجود هی تکرار میشه.
چرا اینکه
شفت میکنه
با هم یه
تطبیق
پیدا
میکنه
و این
دور
شکل میگیره؟
چون متناهی وجود متناهی
که ما داریم ظرف متناهی خودمون رو میشناسیم، داریم یه شناختی به نسبت یه پدیده خارج از ادراکات شناسامون. خب ما خودمون رو در مقام پدیدار داریم چیزی در مقام پدیده
داریم. خداگاهی اینه که تو بی واسطه خودت رو همچون موجود متناهی بی واسطه داریم، یه من شک میکنم، شک پدیدار بر من نیست، وضع وجودی من به مسابه موجود متناهی
نه پدیدار، درست
چه؟
از من این درک از پدیده دارم که مطابق با پدیده است و صرف پدیدار نیست.
حالا این تمایزش که دقیقاً چه؟
آخه نه، خب این تمایز بعد برای من الزامات عملی داره که آیا من شناخت ذات متناهی من الزاماً منجر به این میشه که من شناختم محدود پدیداری و غیر مطابقت سنج باشه یا نه؟ میتونی یه جاهایی هم
وقتی که بنیاد این تناهی خودآگاهیه، یعنی مدام تو به سراغ واقعیت پدیداری میری و میخوایی به سیطره مفهوم و عقلانیت خودت در میاری، ولی واقعیت مدام در حال سیطرت و تغییره و این مفهوم نمیتونه تماما اون رو به زنجیر بکشه و اون مفهوم شکست میخوره، دوباره برمیگردی و رفلکت میکنی به تنهایی خودت و هر بار توی این دور آگاهی به حدود تنهایی خود در واقع این فراتر رفتن از حدود خودت. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی که دوباره مفهوم میسازی داری از حدود سابق خودت فراتر میری. بنابراین این متناهی یک متناهی ایستان نیست. چرا؟ چون این خودآگاهی مدام از حد خودت فراتر توی این خودآگاهی مدام در رفت و برگشت میان مفهوم و وجود از حد خودت فراتر میری و اینه که انسان موجود متناهی، متمایز از تناهی سنگ، متمایز از تناهی شتر، چون شتر در زیستن خودش به وجود خودش پی نمیبره تا در تطبیق دادن خودش با زیست خودش خودش رو تغییر بده و از حدود شتر بودنش فراتر بره، ولی انسان مدام در زیستن خودش برای اینکه بتونه واقعیتی که احاطش کرده رو به احاطه خودش در بیاره از حدود خودش فراتر میره. بنابراین یک زیست خودآگاهانه است یا یک خودآگاهی زنده است، چون مدام داره رشد میکنه و رشدش یعنی فراتر رفتن از تناهی خودش، تصرف کردن آنچه برش پدیدار میشه. خب اون استعمار میره، اون کوشش بی وقفه برای شناخت. این که در قرن 19 هم در قرن 18 هم میبینی غربی اومده ایران و داره در مثلا اصفهان 200 سال پیش تعداد مشاغل رو میشناسه، چند نفر محمل داریم، چند نفر مهتر داریم، کنجکاوی شناختش تا دورترین نقاط عالم رفته و همونطور که علم سیطره میکنه قدرتش هم سیطره میکنه. اون چیه؟ اون موجود متناهی بیقراریه که مدام در رفت و برگشت با واقعیت داره از حدود خودش فراتر و دوباره میره سراغ واقعیت، در شناخت واقعیت با شکست مواجه میشه. شکست یعنی این که این مفهوم نمیتونه این موجود رو تمامه به حدود خودش در بیاره، دوباره برمیگرده و دوباره به خودش فکر میکنه. به خاطر همین از ابتدای عصر مدرن ما مدام فیلسوف بعد فیلسوف، نظریه بعد از نظریه، این اون چیزیه که آقای دکتر گفت عصر مدرن تداوم بحران. چرا؟ چون مدام
این موجود متناهی داره از حد خودش فراتر میره و جهان پدیداری رو وقتی که از حد خودش فراتر میره جهان دوباره به نحو تازهی برش پدیدار میشه، میخواد اون رو به سیطره در بیاره ولی نمیتونه، دوباره برمیگرده و توی این حرکت مدام خودش تغییر میکنه و مدام موجود تغییر
میکنه. این فهمه رو میتونه انتقال بده
چی؟
این فهمه رو میتونه انتقال بده
خداگاهی،
این خداگاهی هرچی
خداگاهی رو میشه انتقال داد؟
نه باید نمیشه دیگه.
چرا؟ از خود معنی متافیزیکالی میده
ولی...
اینه که تو یه وضع وجودیته، دانشت نیست، اطلاعاتت نیست، باورت نیست، خب ارزشت نیست که بتونی منتقل کنی ولی... بتونی ترویجش کنی،
ولی میتونم با یه صورتبندی به یکی بدم که مسیر 100 سالش رو بکنه یه سال برای رسیدن به اون.
این میشه اون ایدئولوژی. حالا توضیح
پس این بزنی
بهش میرسی
مشت من به چه درست میکنه
اون چیزی که داره میگه اون چیزی که آقای دکتر ازش میگه داره میگه یه نحوه بودنه یه انسان متفاوت.
من
دقیقا به این معنی
80 سال کار میکنم بعد میمیرم تموم میشه.
خب دقیقا بزنی بگم چگونه وقتی سوال اینه که عموم انسانی چگونه ممکن است، در واقع اینه که خودآگاهی چه میشه
سوال من انتقاد. الان 80 سال رفتم
انتقاد دادن نیست، به مرتبه وجودی رسیدن.
خب من اصلا شدم به اعلالی رسیدم، الان میمیرم دیگه بالاخره.
انسان ها چی که دارم میگم
80 سال
فرد انسانی نیست، این انسان امتداد یافته در تاریخ، این انسان کله، یعنی یک جامعه، یعنی یک سنته که مدام داره به خودش فکر.
به هم داریم انتقال میدیم.
خب نه یک سنته، یه انسان جدید، انسان غربی که میگن یعنی چی؟ یعنی این یک زمانه است که نسبتش با خودش، نسبتش با جهان پدیداری خودش از این سنخه.
خب پس هیچ وقت تلقی مشترک نمیرسیم
به چی؟
تلقی مشترک
کیا نمیرسیم؟
مدرنیزم هم فقط یه نفر نیستش، یه مجموعی از افراد که یه فهم مشترکی راجع به انسان و جهان و معرفت غیر از این.
خب وقتی که تو به لحاظ وجودی منظر تناهی خودت رو پذیرفتی که هیچگاه به یک فهم نهایی علم نهایی، علمی که خدا داره، به اون نمیرسی که بتواند فصل الخطاب باشه، بلکه همواره در میانه راهی، همواره در حرکتی. خب یعنی حرکت بین علم و واقعیت، مدام شکست میخوری دوباره از نو شروع میکنی و توی این شکست خوردن ها دیگه مثل قبل نیستی، داری بزرگ میشی، تناهی داره بست پیدا میکنه. خب اینه که مدام این انسان داره جهان رو میگیره، درست از همون جایی که از تناهی آغاز کرده میتونه جهان گیر بشه.
که
یک شخص میتونم سوال چیزی یعنی خیلی بود بله که الان سوال الان حرف من اینه که ناگهان اینجوری شد. خب سوالی که چرا اینجوری شد، خب این خودش خیلی بحث مفصلیه، من فقط میخوام این مفاهیم رو تفهیم بکنم و این خیلی بحث مفصلی داره. من یه بخشش رو مثلا نوشتم، یه بخش فقط رنسانس 250 صفحه فقط برنامه این که تو رنسانس چه اتفاقی میفته. خب ولی سوال موجهی، ولی که اینو بفهمیم که این چیه. خب
جبهه منصور در فیزیک هست یک دیگه یکی انسان مدرن خدا رو از کرسی کشون پایید اما اون کرسی رو نشون خودش نشست این کرسی، نسبت این با این جمله ای که میگیم انسان دلبر آدم نیست بلکه میخواد جای خودش رو در عالم وجود پیدا کنه متوجه نمیشه. چون نقدت به اون جریان اصلی بود که اینا میگن انسان قبلا خدا بود برای آدم بود.
یه مقدار ببخشید وسط حرفت چون میدونم چی داری میگی،
یه مقدار فهم این تناهی و نامتناهی برای فهمش یه مقدار باید مسیحیت هم بفهم. مسیحیت، الهیات مسیح، حیات عیسی مسیح و به صلیب کشیدن عیسی مسیح، زیست حرکت از تناهی به نامتناهی. عیسی مسیح خداست دیگه، ولی تسلیس غیر اینه دیگه، ولی خدا متجسد می شود در کالبد عیسی و حیات عیسی، مصائب عیسی او رو فراتر از حد خودش میبره و این صلیبی رو که داره از اورشلیم تا کوه جلجتا میکشه و به صلیب کشیده میشه و عروج پیدا میکنه، حرکت دوری خدا برای حضور و تجسد در زمین و دوباره عروج پیدا کرده. خداوند خودش رو متناهی میکنه و انسان میشه، رنج میکشه برای اینکه انسان رو رها ببخشه از گناه و در این رنج کشیدن که دوباره رها میشه و نامتناهی میشه. به خاطر همین تناهی و نامتناهی توی فلسفه غرب خیلی الهیاتی اتفاقا که میگم نمیفهمی، فکر کنیم خدا رو گذاشت کنار، مثلا انسان رو گذاشت. اتفاقا در دوران مدرن جریان‌های دینی شکل گرفت، اصلا نهضت اصلاح دینی پروتستانتیسم، قریبترین و نزدیکترین چیزی به اون چیزی که ما میشناسیم بنیادگرای اسلام، یعنی نهضت اصلاح دینی در قرن 16، در قرن 17، در قرن 18 عیناً دانش احیای دینه، منتها دینی بر پایه یک وضع جدید برای پاسخ به یک بحران. کل سنت رو داره نفی میکنه، کل سنتی که 1500 سال کلیساه، و میگه ما باید برگردیم به خود متن مقدس، برگردیم به حیات عیسی مسیح و رسولان قدیس، دقیقا برگردیم به سلف صالح. و پاپ آنتی کرایست، ضد مسیح، دجاله. و عصر مدرن یک جنگ دینی داره راه میندازه. وقتی که به تاریخ اروپا بخونید میفهمید که چقدر این حرف پرته که دوران مدرنیته دوران کنار گذاشتن خدا. هگل میگه موضوع فلسفه من حقیقتش مراسم عشای ربانیه، تبیین این که چگونه شراب خون مسیح میشه، چگونه انسان متناهی خدا میشه. اون یکی از پایه های این که میگید چگونه این رخ میده اتفاقا عرفان و در احیای افلاطون گرایی در دوره رنسانس و الهیات سلبی، چگونه الهیات سلبی نظر کردن از منظر متناهی رو ممکن میکنه. توی اون الهیات سلبی مسئله چگونه خدا شدن، تئوسیس به قول کوسانوس و مایستریک هارت که دوتا عارف خیلی بزرگ، چون مایستریک هارت و نیکولاوس کوسانوس هر دو هم آلمانی هم. خب دقیقا در متن الهیات مسیحی و با مسیحیت، خب مسئله تناهی و نامتناهی هم باید این در واقع آغاز کردن از منظر متناهی یک جور احیای مسیحیت. چگونه عیسی گونه زندگی، چگونه عیسی گونه زندگی کنیم، چگونه عیسی گونه خدا بشه. به خاطر همین که انسان سودای خدا شده.
الان این چیزی که ما داریم میبینیم
این ببخشید ربطی به این که نداره که حالا طرف اعتقاد مسیحی داره یا نداره، کل این الهیات مسیحی در تمام مویرگ و کالبد این فرهنگ آغشته است، ولو این که
خوانش یهودی از الهیات مسیحی
اینی که من
چه حالا این خیلی دیگه
اینی که من بخوام تبدیل به خدا بشم این در خوانش مسیحی نیست، این خوانش یهودی
آگاهانی نیست. چی؟ نه شما برید اون استوری کارت بکنید. پیکو دلا میراندولا از عرفا، از فیلسوف عارفان دوره رنسانس افلاطونی، فیچینو از فیلسوفان دوره رنسانس، احیاگر اصلا احیای افلاطونگرایی. دقیقاً این نقطه آغاز رو تعریف
صحبت‌های قشنگ و پرطرفدار نهایت شده این انسانی که امروز داریم و این هیچ تشابهی به اون خدادوستی و خردورزی
نه خدادوستی نیست
اصلا اخلاق هر آن چیزی که میخواد
باشه نیست چرا هیچ به اخلاق نمید کسی نمید که قرار انسان خوبی بشه یا بدی بشه
الان یک بالاخره یه چیزی ما قبلا داشتیم به نام شاکله اسمی خواست دین بذارید چه بذارید فطرت هر چیزی که بود و یک شاکله داشت و انسان یک حد و حدودی داشت چیزی که الان هست با همه صحبت هایی که ربطی به این نداره یک موجودی ایجاد شده که هر آن
شما خیلی بی صبرانه میخوای با یک مواجهه ارزش گذارانه به این بپردازی
بالاخره
اصلا بد یا خوب
نه مشاهده میکنی در سوال
آره من اصلا هیچ کاری به این ندارم
هر سیستمی بالاخره نهایتا به کروجی باید برسه
ببین تو باید تبیین بکنی که جهان امروز ما چگونه بر چه بر مبنای چه مفاهیمی شکل گرفت و این تبیین من این رو صرف نظر میکنم که
تبیینه در شرق اون چیزی که ما داریم میبینیم در غرب یا یک واسطی این وسط حلقه مفقوده است که الان ما دوست داریم رو بدونیم الان این
بذار به خودمونم میرسیم کم صرف
10 دقیقه رو بیمونده
خب یه مقدار بذار بگذارم این حرف هم به اون نسان بکشه اصلا یه بار پس رو
بودم
آره آره بکنم اگه چون سوالا چیزه
سوالا آسمون نمیدن
نه درسته نه درسته حرف خیلی مبهمه یه قطعا مبهمه
کشتابی هم داریم
این مبتنی بر مواجهه با جهان پدیداری اون اتفاقا ما در جهان پدیداری بگذاریم رنج میبینیم رنجی که هیچ دلیلی نداره و به افرادی تبدیل میشه که اساسا حقی برای رنج دادنش ما نداره که اینا رنج به نسبت کودک میبینیم رنج به نسبت زن میبینیم بعد خب یک پدیداری هم الان شما دارین ارائه میکنید دیگه و خب طبیعتا این سوال انزال ایدئولوژیک نیست بلکه اتفاقا حاصل مواجهه
من با جهان پدیداری داره اتفاق خوبی میفته همین چیز خوش میشه خدا داره انسان داره خدا دوست میشه الهی میشه
نه این مسئله فروتنی انسان دیگه با ما داریم نماد فروتنی انسان صحبت
آگاهی به فروتنی که بهش این اجازه رو میده که مدام از حد خودش فراتر بره و جهان رو به سیطره خودش
بگیره همین که جهان رو سیطره خودش بگیره کار کنانیه
آغاز داره بذار روشن
سوال
این
از دید خودمون
پدیده ها رو میشناسیم اینو بازم بگم روانشناسی نیست و از دید خودمون
نه من سیستی شما معرفت شناسا نه تو
این فسور نمیده ما مثلا روش کنه اون موجوداتی که در سیر تکاملیشون حتی اول تو دوران مدرنیت و قبلش باش کردن ما دیدیم مثلا پرنده هایی که تغییر کردن شاهبازه هایی که رنگشون تغییر کرده به خاطر اینکه بقا داشته باشن اون داستان رو بقای اصلا اینا رو چی نه میگیم دارن از دیدگاهش تغییر میکنن اینا هم یه دیدگاهی دارن خب یا خداگاه یا ناخداگاه
ما مسئله اینه که من هر جایی که هستم در منظر خودم چیزها هم ها کنون که بر من پدیدار میشه پدیدار میشه من نمیتونم در جای چیز دیگه بیرون از خودم از خودم به در بیام و به عالم نگاه این یه وقوف وجودیه
رفت
شما سر یه گزاره این مسئله چه میتونه اصلا مسئله من نیست که پرنده از منظر خودش چی داره عالم رو میبینه
چون من در کارمش قبل از اینها نبوده
اون تقنین پدیداریه نمی کنن
خب بعد ارتباط پدیدار و پدیده چیه؟
حالا این توازش من نمیدونم
نه ما الان خارج از پدیدار خودمون
من این توازن نمیدونم حالا پدیدار به معنی خیلی عامیانه است اون بوده که واقعا بر من
سوال
من به علوم انسانی برسم حالا این مفهوم وقتی که میخواهد به موجود خودش رو تطبیق بده میشه فن یعنی و وقتی که موجود میخواد خودش رو مرغوب کنه میشه وقتی که این حرکت دوری رو میده علم و تکنولوژی با هم هم بسته میشه. یعنی توی این حرکت دوری تو میشناسی و در شناختنت مدام میسازی مفهومی که ساختی از واقعیت رو دوباره بیرون از خودت بازسازی میکنی، متجلی میکنی. این میشه صناعت، میشه تکنولوژی. یعنی من خلأ رو میشناسم، عوارض خلأ رو میشناسم، مفهومی از خلأ میشناسم، این مفهوم در من نمیمونه، این مفهوم خودش رو میسازه در بیرون به عنوان پمپ. مفهوم خلأ تبدیل میشه به ساختن پمپ. به خاطر همینه که توی این حرکت دوری علم و فن یکسان میشه. حالا خیلی خلاصه دارم یا امیدوارم که این روشن باشه. این که علم عین ساختن و در عین شناختن عین تغییر واقعیت. وقتی که علم و فن یکسان شد، شناختن با تغییر واقعیت هم یکسان میشه. حالا این چی شد؟ بودا میری سراغ مفهوم، میسازی. آنچه که میسازی غیر از اون وجودیه که داره برد پریدار میشه. خب این چه تکنولوژی، چه طبیعت. دوباره میخوای بری سراغ طبیعت، دوباره میشناسی، شناخت تو بیرون از تو تعین پیدا کنه به منزله تکنولوژی. حالا وقتی که مفهومی که داری میسازی، من خیلی خلاصه علوم طبیعی رو بگم، مفهومی که داری میسازی در چارچوب ریاضیات، خب حالا چرا ریاضیات خیلی مهمه و نسبت داره به علوم طبیعی با ریاضیات گره میخوره با این خودآگاهی پس میگذریم، وقتی که در چارچوب ضرورت ریاضیاتی قرار میگیره، فهمت از طبیعت مکانیکی میشه. وقتی مفهومت مکانیکیه، مفهومت که میخوای بیرون از خودت دوباره تبدیل به موجود بکنی، تبدیل میشه به تکنولوژی مکانیکی. خب چیزی که تلاش کنم بگم که این حرکت هی رفت و برگشت بین واقعیت و آگاهی، از آگاهی به واقعیت میشه ساختن، از واقعیت به آگاهی میشه مدام نظریه های جدید ساختن، و حالا شکست این نظریه ها و دوباره نظریه ساختن، و این هی حدودت فراتر میری. هم داری میسازی، طبیعت رو تغییر میدی، جهان رو تغییر میدی، علم میشه، جهانت جدید میشه، انسانت جدید میشه، و هم خودت داری تغییر پیدا میکنی. به خاطر همینه که فلسفه با این شدت، علم با این شدت مدام فیلسوفی سرش رو زمین نگذاشته، یه فیلسوف جدیدی شکل میگیره توی این حرکت دوری. اون انسان متافیزیکال دقیقاً، اگر بخوام در یک جمله بگم، یعنی بودن متناهی پویای فرارونده از خود به واسطه خودآگاهی مدام شکست خورنده دوباره به خود بازگردانده شده. یعنی یه حرکت دوری متناهی پویایی که میره بیرون شکست میخوره، دوباره به حدود خودش آگاه میشه، دوباره حدود خودش رو بس میده، دوباره میره. و به قول هگل انسان مدرن یک بیقراری مطلق ابسولوت اون هیچ کارت بیقراری مطلق، مدام میره بیرون خودش رو متجلی میکنه میاد. ولی این تجلی لزوما تکنولوژی نیست. تجلی کردن خودش میشه علم، میشه هنر، میشه موسیقی، میشه شهر جدید، میشه علم، میشه دولت جدید، میشه قانون جدید. و تمام اینها تجلی انسان بوده توی این رفت و برگشت. و در تجلی خودش وقتی که میخواد اون رو بشناسه، دوباره داره تجلی خودش رو میشناسه و این میشه خداگاهی. اگه خیلی جزئیه بگو
یکی میشه
که
باعث
انزوای آدم
میشه. دوباره
من 80 سال عمر میکنم. ببین دوباره متافیزیکال که میگیم یعنی این انسان، نه یعنی انسان ده من، نه من. خب الانسان، این به مسائل موجود داریم دیگه. موجود که میگیم تو نیستی، تو یک فرد روانشناختی خب زندگی میکنی میمیری، اما این انسانه که داره به خودش میاندیشه. به خاطر همینه که وقتی که داره به خودش میاندیشه، به خودش همچون یک موجود تاریخی آگاه میشه، خودش رو همچون تداوم هزار سال اندیشیدن به خود و 2500 سال تجربه کردن میبینه. فلسفه یونان رو گذشته خودش میدونه، امپراتوری روم رو گذشته خودش میدونه. به امپراتوری روم میگه ما، به افلاطون میگه گذشته ما. یعنی چی؟ یعنی یه امتدادی شکل میگیره که تا به افلاطون، تا به تالس میره. توی این رفلکشنه که حالا این رفلکشن انسان میشه امتداد تاریخ، و حالا این خودآگاهی در گروه این میشه که تاریخ عقلانی میشه. یعنی اونجا یه علوم انسانی ممکن میشه فراتر از علوم طبیعی که تاریخ بتونه معقول شه. معقول شه چرا؟ چون ریاضیات عالم پدیدایی رو تا اونجا که طبیعت به من همچون یک عالم مکانیکیه که معروض ضرورت کوره علیت فاعلیه آشکار میکنه. اگر من بخوام انسان رو بشناسم آن گونه که علوم طبیعی رو میشناسم، طبیعت رو میشناسم، ایدئال من از علم ایدئال علوم طبیعی باشه، وقتی که انسان رو موضوع خودم قرار میدم، انسان تبدیل پیدا میکنه به یک موجود صرفا طبیعی، یک موجودی معروض ضرورت. دقیقا بحرانی که علم در خصوص انسان در عقاید دوران روشنگری داره، یعنی این بیقراری و این میل برای شناختن انسان و حیطه‌های انسانی وجود داره، ولی تلقیش از علم، علم طبیعی مثل هابس میخواد انسان رو مکانیکی بفهمه، چون ایدئالش از علم ایدئال هندسی است. بنابراین جامعه رو مکانیستی میفهمه، لاکتره انسان رو مکانیستی میفهمه. برای همینه که کانت مسئلهش اینه که چگونه اخلاق ممکنه، چگونه اخلاق ممکنه، چگونه آزادی ممکنه. چرا؟ چون اگر انسان موجود طبیعی باشه، معروض ضرورت کور طبیعتیه که هر امر طبیعی منقاد اون. بنابراین من به مسابه موجود معبود، من به مسابه موجودی که خودم رو متعین میکنم، من آغاز یک سلسله علیتم که اسمش اراده است، من چگونه ممکنم؟ بنابراین آغاز امکان علوم انسانی توی کانت، جایی که داره به عقل میاندیشه به عنوان یک موجود ارگانیک، وقتی که عقل بتونه به امر زنده، موجودی که زنده است فکر بکنه، ولی مکانیسم طبیعت رو همچون امر زندهی بهش فکر نمی کنه، نمیتونه بشنسه. خب وقتی که شد زندگی، نه زندگی عقل، یعنی عقلی که مدام داره زندگی میکنه و زندگی خودش رو میفهمه و فهم خودش از زندگی خودش رو بیرون از خودش وضع میکنه، میشه هنجارها، میشه ارزشها، میشه مناسک، میشه فرهنگ، میشه دولت، میشه قانون، همه اینها وضع انسان توسط انسان به واسطه تجربه انسان از زندگی خودش و برای حفظ خودش مدام داره چیز رو وضع میکنه و این وضعش مدام تغییر ایجاد میکنه. دولت مدام در حال تغییر، اقتصاد مدام در حال تغییر، جامعه در حال تغییره. و این جامعه چیه؟ بروز من. چون انسان، من که دارم میگم من متافیزیکی، آنم من شخصی، یعنی وقتی که شما دولت رو در یک عصر میبینید، اون دولت در نگاه اون دولت، انسان، فهم انسان اون عصر از انسان رو دارید میفهمید، فهم انسان اون زمان رو از خودش دارید میفهمید، فهم انسان اون زمان از قدرت رو میفهمید. وقتی که بنیاد حقوقیش رو دارید میبینید، دارید میفهمید که انسان اون عصر از انسان، از حق، از قانون، از مجازات چی داشته میفهمیده، چون فهم خودش رو این گونه متبلور و متعین کرده در قالب دولتی که در اون عصر بوده. در واقع اون تجربه زیسته تجسد پیدا میکنه در امر انسان، در همه امور انسانی، از زبان و هنر گرفته تا مناسک و آداب و رسوم و انجام، همه اینها تجلی انسان در هر عصری بر اساس ادراک خودش از تجربه خودش. حالا علوم انسانی میشه این که چگونه من این تجربه رو تبدیل به علم کنم. این تجربه و این خودآگاهی چیزی در برابر من نیست آنگونه که طبیعت در برابر من. من نمیتونم همچون عالم علم طبیعی که میره به سراغ مثلا خلع، من برم سراغ انسان. به محض اینکه با انسان همچون دیگری مواجه شدم، انسان تقلیل پیدا میکنه به طبیعت، بلکه باید با انسان به مثابه خود مواجه شم تا فهم انسان، تا اونجا که انسانه، تا اونجا که زنده است ممکن شه. اینجاست که خودآگاهی میشه بنیاد علوم انسان. چگونه میتواند خودآگاهی تبدیل به صورت بندی عقلانی بشه و تبدیل به علم بشه، و علم بودن علوم انسانی به چه معناست که متمایز با علم بودن علوم طبیعی؟ به خاطر همین که علوم انسانی اساساً از منظر اول شخصه، به خاطر همین که علوم انسانی اساساً برآمده از تجربه بی‌واسطه یک عصر از خودش. یعنی شما وقتی که یک اثر هنری در دوران باروک می‌بینید، تجربه دوران باروک از خودشه که شده باخ، که شده یک کلیسای دوران باروک. خب حالا چگونه ممکنه من به عصر باروک به باخ نگاه بکنم و انسان رو بشناسم به نحو علمی؟ خب این میشه در واقع این که چگونه خودآگاهی همچون علم ممکنه. حالا من کیم؟ خود کیم؟ وقتی که من بخوام شما رو بشناسم همچون یک فرد، اون چیزی که تقاله اول میپرسن چیه؟ میگه که کجا درس خوندی؟ کجا دانشگاه بودی؟ پدر مادرت کیه؟ تو چه شهری بزرگ شدی؟ تو چه ملیتی هستی؟ چه تجربه‌ای از سر گذروندی؟ چه شکستی خوردی؟ چه موفقیتایی داشتی؟ هر سوالی که من بخوام بپرسم برای اینکه شما رو بشناسم، هر سوالی که شما از هر کس میپرسید برای اینکه اونو بشناسید، همه ارجاع یا به گذشته فرده یا به کلیتیه که اون فرد بهش تعلق داره. من با شناخت خانوادته که تو رو میشناسم، با شناخت ملیتته، با شناخت دینته، با شناخت جامعته، با شناخت زمانته، شهرته و با گذشتته، چه مدرسه‌ای بودی که اونم یک کلیته. یعنی همواره من با ارجاع به یک کلیته که شناخته میشه. بنابراین خودآگاهی یعنی، خودآگاهی من یعنی فهم خودم در بستر کلیت. این کلیت تاریخ، این کلیت دولت، جامعه است، کلیت اقتصاد، کلیت هنره. این تمام اون کلیتی که داره من رو اونی میکنه که هستم. این میشه سنت، معنای عام سنت. تمام اون کلیتی که من رو اونی که کردم، اونی که هستم کرده. من در سنتم و سنتم در منه، چه بدونم چه ندونم. همچنان که شما چه بدونی چه ندونی، پدر توته. ممکن خودت ندونی، ولی من وقتی باباتو ببینم یه مرتبه میفهمم که تو چقدر شبیه باباتی، شبیه بابات حرف میزنی، خلق و خوت مونه. همونجور که پدرت در تو حاضره بدون این که بدونی، یک کلیتی در من حاضره که ولو بهش آگاه نباشم داره من رو شکل میده. نیروی پنهانیه که مثل اون چیزی که روانکاوا میگن ناخودآگاه، که چه تو بدونی چه ندونی برات سیطره داره، داره ترسهاتو، امیدتو، قدرتتو، ناتوانیاتو، همه اینا رو داره شکل میده. حاضره، بی واسطه حاضره. ولی کار روانکاو چیه؟ اینه که بهت کمک بکنه که به این نیروها آگاهی پیدا بکنه. روانکاو هیچ کاری غیر این نمی کنه و کار درمانش اینه. وقتی که آگاهی پیدا کردی، قدرت کنترل کردن اون نیروها رو داری. یه مرتبه آنچه که تو رو داره شکل میده میشناسی. حالا اون سنت برای یک منی که من ایرانی شیعه مسلمان فارس قرن 21 یعنی تاریخ من، یعنی اسلام ولو اینکه مسلمان نباشه، یعنی تشیع ولو اینکه از تشیع نفرت داشته باشه، آخونده بدن میاد، ولی تشیع در منه، اسلام در منه، ایران در منه. هر آنچه تجربه کردیم، شکست ها، ترس هامون، به عنوان یک انسانی که در یک سرزمین سرد و خشک، در سرزمین گرم و خشک داره زندگی میکنه، همه اینها بی واسطه در منه و ایناست که داره منو شکل میده. منی که حالا دارم در یک جهان جدیدیش زندگی میکنم که این جهان جدید رو اون انسان متافیزیکی شکل داده. منی که 100 سال پیش 10 میلیون نفر بودم در این سرزمین، که چجوری ما چه بخوایم چه نخوایم در غرب داریم زندگی میکنیم، چه چیز امکان این رو داده که ما بشیم 90 میلیون؟ یه بالانسی بوده به 10 میلیون نفر آدم و اون امکاناتی که این سرزمین داشته عرضه میکرده برای زیست این 10 میلیون نفر، از آب و آنچه زمین به عنوان غذا برای این 10 میلیون نفر عرضه میکرده. چند وقت یک بار قحطی میومده، چند میلیون نفر مثل برگ پاییز میریختن میمردن، یا یک وبایی، یک طاعونی. یه بالانسی بین ظرفیت‌های طبیعت و تعداد انسان‌ها بوده. چه چیزی این رو ممکن کرده که ما 90 میلیون نفر بشیم؟ غیر از قدرت علمی که به ما توان سیطره به طبیعتمون رو داده که این طبیعت بتونه غذا و آب و جا برای زیستن برای 90 میلیون نفر رو ممکن بکنه. مگه من انسان 100 سال پیشم دیگه؟ اونه که من رو به عنوان یکی از 90 میلیون نفر ممکن کرده. علم جدیده، چه بخوام چه نخوام توشم. و وقتی که اونه که به من اجازه داده 90 میلیون نفر باشم، اونه که میگه چگونه میتونی 90 میلیون نفر رو اداره بکنی. یعنی یه عقلی تو رو کرده 90 میلیون نفر، اون عقلم میگه چگونه این 90 میلیون نفر بقاشون ممکنه. اینه که گریزی نداری از این که التزام به عقل جدید داشته باشی. اینه که میگه ما چه بخوایم چه نخوایم در غربیم، یه انسان متافیزیکالیم، نه این که ارزش‌های غرب. خب این غربی که امروز داریم میبینیم مال 50 سال اخیره، مال بعد از جنگ جهانی دومه، که درش مسیحیت به ظاهر خیلی ضعیفه. خب اون چیزی که داره میگه یک نگاه بنیادینه که تو رو گرفته رفتی، چه بدونی چه ندونی، برات سیطره داره. یه مثال خیلی سادهش و ابتدایش همین 90 میلیون نفر. حالا یا این میاد تو رو میبلعه و هضمت میکنه و تو چاره ای نداری جز این که مقید به آنچه او برای تو تعیین میکنه بشی و الا بقات رو از دست میدی. اقاطر اونه 90 میلیون نفر انسان در این دنیا با این لوازم، تنها با علم جدیده که میتونی بقا داشته میشی. دیگه نمیتونی با نظم و عقل عصر قاجار خودت رو اداره بکن، ولی این میتونه تو رو هضمت بکنه در یک نظمی و دیگه تو نیستی. یا این که تو هم میتونی انسانی باشی و با التزام به عقل جدید، در عقل جدید و مستقل از عقل جدید تعقل کنی. اینجاست که علوم انسانی، علوم انسانی یعنی خودآگاهی. و خودآگاهی یعنی بازگشت به سنت. سنت یعنی تاریخ، یعنی هنر من، معماری من، ارزش‌های من، دین من و فهم خودم در آینه گذشته. نه اینکه برم از سنت چیزی عکس بکنم برای اینکه به من راهنمودی بده، رجوع کنم به سنت برای اینکه خودی که اینجا اکنون هستم رو بشناسم، نه اینکه رجوع کنم به سنت برای اینکه شباهت پیدا بکنم با فلسفه غربی و خوشحال شم که فیلسوفان ما هم یه شباهتایی با غربی ها داشتن، نه، برای اینکه برگردم به فارابی، چون از طریق فارابی هم که خودم رو میشناسم. و حالا اینکه گفتم علوم انسانی جز از طریق احیای سنت ممکن نیست، این یک، امیدوارم روشن شده باشه. و دو اینکه جز التزام به عقل جدید ممکن نمی کنه احیای سنت رو، اینه که سنت در من حاضره، در همه ما حاضره و ما در سنتیم، ولی مثل هر چیز حاضری که ما رو فرا گرفته بهش آگاه نیستیم. برای اینکه بهش آگاه بشیم باید ازش فاصله بگیریم و این فاصله گرفتن یعنی اینکه با دیگری مواجه شیم. وقتی که با دیگری مواجه شدیم به خودت پی میبری. وقتی که تاریخ اروپا خوندی، اون موقع تمایز تو با اروپایی مشخص میشه و به تمایز خودت با دیگری پی میبری، نه به تاریخ اروپا به عنوان یک دشمن، نه به تاریخ فلسفه غرب به عنوان شبهه، نه با فلسفه با علوم انسانی به عنوان تهدید، بلکه به عنوان یک دیگری. همون جوری که انسان غربی مستشرق می اومد با کنجکاوی تمام فرهنگ ها رو جوری تحقیق و پژوهش می کرد که هنوز که هنوز ما شناختمون از خودمون به واسطه مستشرق هست، یعنی از چشم دیگری داریم خودمون رو می شناسیم. خاطر همینه که نظریه های مستشرقین در مورد ما برای ما ایدئولوژی، برای اون علم. چرا؟ چون نگاه کردن از چشم دیگری به خودم خودآگاهی نیست و من دیگه وقتی که در چشم دیگری رفتم دیگه انسان نیست، دیگه زنده نیستم، ابژه‌ام. تنها از چشم خودم در ظرف خودآگاهی خودم و بنا به توضیحی که دادم در ظرف سنته که میتونم خودم رو بشناسم و با فاصله گرفتن از سنت از طریق مواجهه با غرب، از طریق فهم غرب که میتونم سنت رو بشناسم. وقتی اون موقع خودم رو وقتی که در سنت دیدم میتونم سنت رو نقد بکنم. دقیقا همین دوری که گفتم انسان اروپایی مدام میره شکست میخوره دوباره نظریه میسازه، این زنده بودنشه و این سنتشه. به خاطر هم میگیم سنت غربی، و سنت غربی از مارکسیسم تا آدم اسمیت رو دربر میگیره. تمام نظریه های متعارض همه در یک سنتن، چون همه در یک کوشش واحدن، همه در یک بیقراری واحد و در یک سیر واحد و در یک زندگی واحد برای خودآگاهیه. علوم انسانی برای غربی علمه چون مبتنی بر خودآگاهی خودشه، ولی برای من ایدئولوژیه چون به من همچون دیگری نگاه میکنه، نه من به خودم از منظر خودم. خیلی مباحث فکر میکنم مبهم بوده باشه، خستم شدید، ولی من وای میستم، امیدوارم روشن بوده باشه و روشن شده باشه که چرا، از چه منظری دارم نگاه میکنم، چرا متافیزیکاله و اینکه گفتیم چگونه ممکن است. جواب من اینه که فاصله گرفتن از خود برای بازگشت به خود. چرا با اون حرف مشروطه فرق میکنه؟ اینکه اون نگاه سلفیه، اینکه من با از خود بیرون رفتن میتونم به خودم برگردم. اینکه سنت منظور اسلام نیست فقط. ما هنوز در دانشگاه هامون تاریخ ایران داره به واسطه کتاب هایی که غربی ها نوشته شدن تدریس میشه، متون فیلسوفان اسلامی به تصحیح غربی ها داره برای ما چاپ میشه، اگه اونا چاپ نکنن ما نمیتونیم بخونیمشون. خب چرا این اینطوره. اینه که به ضرورت این که من از طریق دیگری به خودم برمیگردم و سنت الگوی پیروی کردن ازش نیست، بلکه نقطه آغاز من برای فرارفتن از خودشه. درست همونجور که فلسفه غرب و علوم انسانی یک سنت و یک سنت زنده است. دوباره بگم، خیلی میخوام روی این تأکید کنم، زنده بودن یعنی مدام رفت و برگشت میان تجربت و واقعیت، پرسش کردن از واقعیت، از منظر جهل با واقعیت مواجه شدن و پوشش کردن برای فهم و دوباره این حرکت دوری.
چی کار
بچه ها باید برم نماز؟ من حرفم تمومه، ولی بعدش سوالی بود در خدمت.